چهار بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. پس از یه شدیدی پایتخت نپال را لرزاند، رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار مقابله پلیس با آنچه ناامنی روانی در جامعه نامید شد. و وزیر کشور ایران در مجلس شورای اسلامی گفت صحبتهایش درباره پولهای کثیف مورد سوء استفاده و تحریف قرار گرفته است. در حالی که شماره کشته شدگان زلزله کاتماندو پایتخت نپال به بیش از 2000 نفر رسیده، پس لرزه شدیدی پیش از ظهر روز یکشنبه این شهر و نواحی اطرافش را لرزاند. شدت این پس لرزه 6.7 درجه در مقیاس ریشتر گزارش شده و باعث هراس دوباره مردم شده است. این پس لرزه در حالی روی داده که عملیات نجات برای کمک به آسیب دیدگان زلزله شدید روز شنبه ادامه دارد و تازه ترین آمارها از تعداد قربانیان این حادثه به نقل از مقام‌های محلی حاکی از رسیدن کشته‌ها به بیش از 2000 نفر است. نپال از کشورهای گوناگون خواسته تا به این کشور در عملیات نظامی عملیات نجات و امداد کمک کنند. زلزله روز شنبه مرگبارترین حادثه از این نوع در بیش از 80 سال اخیر در این کشور بوده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران آنچه جولان دادن برخی جوانهای سرمست غرور ثروت با خودروهای گران قیمت در خیابانها خواند را از مظاهر ایجاد ناامنی روانی در جامعه دانست و خواستار برخورد نیروی انتظامی با آن شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، آیت الله علی خامنه ای این صحبت ها را روز یکشنبه در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بیان کرده و گفته نیروی انتظامی باید برای ابعاد مختلف ناامنی برنامه داشته باشد و با آنها مقابله کند. در روزهای اخیر انتشار تصاویری از تصادف چند خودروی گران قیمت با رانندگان جوان در شبکه‌های اجتماعی بحث‌انگیز شده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران در صحبت‌های روز یکشنبه همچنین از اقدام‌های پلیس آمریکا در برخورد با سیاه‌پوستان انتقاد کرده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران که روز یکشنبه برای توضیح درباره پول‌های کثیف در جلسه علنی مجلس حاضر شده بود، گفت صحبت‌هایش مورد سوء استفاده و تحریف واقع شده و قصد بیان عمومی چنین صحبت‌هایی را نداشته است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای رحمانی فضلی که به درخواست نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی حاضر شده بود، صحبت‌هایش درباره ورود پول‌های کثیف به رقابت‌های سیاسی را نوعی هشدار دانست و گفت برخی رسانه‌ها این موضوع را به عرصه‌های رقابت‌های سیاسی و تحلیل‌های گروهی کشاندند. به نوشته خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، توضیحات وزیر کشور با اعتراض برخی نمایندگان روبرو شده و محمد حسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز در پایان صحبت‌های او از آقای رحمانی فضلی خواست تا از نمایندگان به دلیل صحبت‌های پیشینش عذرخواهی کند. وزیر کشور هم در پاسخ به این درخواست گفته است به بنده پیشنهاد میکنند که بگویم اگر از صحبتهای من به دلیل انعکاس بد در نشریات و مطبوعات سوء برداشت شده، من عذرخواهی میکنم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران میگوید منعی برای ورود خودروسازان آمریکایی به صنعت خودروی ایران وجود ندارد. محسن صالحی نیا به خبرگزاری مهر گفته از شرکت‌های خودروسازی داخلی بر اساس سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت میتوانند با خودروسازهای آمریکایی همکاری کنند، اما باید پیش شرط‌هایی مانند همکاری مشترک، ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی، سرمایه‌گذاری، ایجاد پلتفرم و طرح توسعه آن، عمق بخشی ساخت داخل و استفاده از توانمندی قطع سازان داخلی را رعایت کنند. در همین ارتباط برای بررسی و ارزیابی ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری ایران پس از لغو کامل تحریم‌ها روز یکشنبه یک هیئت سوئیسی مرکب از نمایندگانی از شرکت‌های نفت و گاز، ماشین‌آلات و صنایع دارویی و غذایی وارد تهران شده. خانم لیویا آگوستی سفیر پیشین سوئیس در ایران سرپرستی این هیئت رو بر عهده داره و گفته که این سفر در زمان بسیار مناسبی انجام گرفته. اما جزئیات بیشتر رو بگذارید از زبان شهرام میریان همکار ما در آلمان بشنویم.
در پی توافق ژنو در سوم آذر ماه دو سال پیش و امضای تفاهمنامه لوزان در 13 فروردین ماه امسال، سوئیس کشور میزبان این دو همایش از روز یکشنبه تا چهارشنبه این هفته هیئتی را روانه ایران کرده تا مناسبات تجاری و اقتصادی خود را به دنبال بیش از 10 کندی و گسست گسترش داد. ریاست این هیئت را خانم لیویا لوی آگوستی که به مدت 4 سفیر سوئیس در ایران بود در دست دارد. او در حال حاضر رئیس بخش روابط دو جانبه دبیرخانه امور اقتصادی سوئیس است و در گفتگو با روزنامه نوی زوریشه چاپ یکشنبه گفته پس از موفقیت‌های به دست آمده در مذاکرات هسته‌ای میان کشورهای 5+1 و ایران، حال زمان مناسبی فرا رسیده تا از نزدیک ظرفیت‌های اقتصادی ایران پس از لغو کامل تحریم‌ها مورد بررسی قرار گیرد. بقیده ی خانم آگوستی، ایران کشوری با ذخایر عظیم نفت و گاز و جمعیتی 80 میلیونی از توان اقتصادی بالا برخوردار است. ولی با این حال به طور قطع و یقین هنوز زود است به گفته او با ایران قراردادی بسته شود. افسوده اگر تحریم‌ها علیه ایران به طور کامل کنار رود، امکان بستن قراردادهای آزاد تجاری با آن کشور وجود دارد. در آستانه سفر هیئت اقتصادی سوئیس به ایران، فیلیپ ولتی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس هم نسبت به لغو کامل تحریم‌ها علیه ایران ابراز خوشبینی کرده و گفته ایران نیازمند لغو تحریم هاست، زیرا صنایع آن کشور از جمله نفت و گاز باید از طریق فناوری‌های نوین بازسازی شود. به نوشته روزنامه ها، سوئیس چند سال پیش همکاری هایی را در بخش صادرات گاز با ایران آغاز کرد که به خاطر دخالت ترکیه در نیمه راه از حرکت باز ماند. ولی با این حال به گفته حسین نقره‌کار شیرازی، دبیر کل اتاق بازرگانی و صنایع معادن و کشاورزی ایران، کشورش آماده است بار دیگر بر سر طرح‌های مربوط به صدور نفت و گاز و محصولات پتروشیمی با سوئیس وارد مذاکره شود. به نوشته روزنامه‌های سوئیس، به دنبال توافق ژنو در آذر ماه دو سال پیش، برخی از تحریم‌های سوئیس علیه ایران به حال تعلیق درآمد. ولی با این حال، بخش بزرگی از تحریم‌ها تا رسیدن به یک توافق جامع هسته‌ای با ایران همچنان به قوت خود باقی است. در سال گذشته میلادی، سوئیس 610 میلیون فرانک کالا به ایران صادر کرده و از ایران هم 30 میلیون فرانک جنس وارد کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک خبر دیگر رو با آگاهیتون برسونم. تعداد دانش آموزان مسموم شهر زرند کرمان به 76 تن افزایش یافته است، در حالی که مسئولان میگویند علت مسمومیت دانش آموزان همچنان مبهم است. آمار دانش آموزان مسموم به 76 تن رسیده است. حبیب الله خنجری، فرماندار زرند، به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا گفته است از این تعداد در حال حاضر 26 دانش آموز در بیمارستان های سینا و امام علی زرند بستری هستند و 2 از دانش آموزان به کرمان منتقل شدند. داستان شهرستان زرند نیز با تاکید بر ادامه بررسی های بهداشتی در مدارس این شهر گفته است دستگاه قضایی بدون اغماض با مسببان احتمالی این حادثه برخورد جدی و قانونی خواهد داشت. از دیگر سو، خبر دیگری بود که مقام‌ها و مسئولان بهداشتی ایران می‌گویند استان گلستان رتبه دوم چاقی را در ایران دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، تقی ریاهی، رئیس دانشگاه پزشکی گلستان، روز شنبه اول اردیبهشت ماه ضمن اعلام این نکته، استفاده از غذاهای پرکالری را یکی از دلایل عمده چاقی دانسته است. همزمان حسن قاضی‌زاده هاشمی هم وزیر بهداشت اعلام کرده که بیش از 50% مردم ایران مبتلا به چاقی هستند. در همین ارتباط شیرین فامیلی گفتگویی رو داشته با سپیده راشد، کارشناس تغذیه در پاریس.
فست فود و غذای فوری، یعنی فست فود میتونه موثر باشه، چیز عملیه که توش موثر میتونه باشه. سوسیس هم کارخونجاتی است، غذا درست شده است، این هم میتونه موثر باشه. خانواده توش این مقدار موادی که میزنن، قندش بالاتر، نمکش هم بالاتر، چربیش هم میتونه بالاتر باشه. یعنی معیارهای اروپا که یه مقدار چربی و قند آوردن پایین و نمک، امکان داره تو ایران اینطور هنوز به کار برده نشده باشه. این عواملی که میتونه موثر باشه.
این موادی که برای کنسرو کردن به تولیدات غذایی میزنن آیا میتونه چاق کننده باشه؟
نوع مواد ولی که میکنن خانواده‌هاشون که خیلی کیفیتش بالا نیست، یه مقدار برای اینکه بتونن حفظ مواد خراب نشه مجبورن که به هر حال توش کنسرواتوار بزنن که اینو خودش مزه میده و میتونه عوامل جانبی داشته باشه. یکی هم که خواهنه‌ها نمک توش زیاده، برای چربی و قند هم توش زیادتر. نمک باعث چاقی نمیشه، نمک باعث بیماری‌های دیگه میشه که خواهنه‌های مدافع شاخون میتونه ببره بالا، این میشه قلبی بیشتر اثر داره نمک توش.
خانم راشد، نوع غذاهای ایرانی، غذاهای سنتی ایرانی، آیا اینها هم تأثیری بر چاق شدن دارن؟
غذا خوردن ایرانی غذا خوردن خوبی، یعنی اگه دقت کنیم چه زمانای قدیم ما اونقدر چاقی اونقدر زیاد نبود که الان میتونه باشه. اگه قط بخواد بشه چه غذا خوردن، یه مقدار برای سرخ کردن باید کم کردیم، سکت خورشتایی که خیلی توش مواد سرخ کردیم زیاد بشه این باید کم تر بشه، نه که خورشت کم تر خورده بشه. نوع درست کردن خورشت رو باید عوض کنه، یه مقدار چربیشو کم تر بکنن. خانوها زمان پخت که اونقدر طولانی میذارن میپزه خورشتا که جا بیفته این باید کمتر بشه که مواد غذایی که استفاده میکنن کیفیتش بیشتر بمونه توش.
یه نکته مهمی که در کنار تغذیه معمولا مطرح میشه مسئله داشتن تحرکه. تا چه حد نبود یک برنامه ورزشی در کنار برنامه غذایی بر چاقی مؤثره؟
حدود میشه گفت 50% میتونه مؤثر باشه، یعنی بعد غذاخوری و تحرک نداشتن همون هر دو عامل چاقی. وقتی این دو تا با هم باشه خواهناها دیگه میشه گفت عامل اصلی با هم دیگه جمع شدن که واقعا به تاثیر چاقی برسه، خیلی جزء این بیماریه که باعث چاقی میشه. برای همین همونقدر مؤثره که میشه گفت یک تغذیه درست مؤثره. تحرک جوونا خصوصا احتمالاً چاقی که جوونا بیشتر هست، یعنی تحرک کمتر بشه و مواد غذایی کار خون ایجاد بودن بیشتر بشه، دو تا عاملی که خیلی مؤثر باشه. فکر می‌کنم این فاست فود و این مقدار باید روش بخاطر.
سپیده راشد بود، کارشناس تغذیه در پاریس. در همین رابطه عباس صداقت معاون مرکز بهداشت استان گلستان که گفته شده رتبه دوم چاقی رو در ایران داره، عنوان کرده که استفاده از غذاهای آماده و فست فود یکی از دلایل مهم چاقیه. اما اجازه بدید که در اینجا با هم بریم و شنونده برنامه زنجیره‌ای ملاقات از آرش حسنی باشیم. این برنامه رو با هم بشنویم اگر که آماده باشه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در فروردین ماه سال 93، ماموران اطلاعاتی و امنیتی با مراجعه به منزل مسکونی شماری از شهروندان بهایی ساکن در مناطق مرکزی ایران، بیش از 20 تن از این بهاییان را بازداشت و روانه بازداشتگاه کردند. اتهامات آنان مشابه بود: تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروه غیرقانونی تشکیلات جامعه بهایی ایران. عمده این بهاییان از ساکنان شهرستان یزد بودند. پس از محاکمه این افراد در دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان یزد در ماه‌های پایانی سال 93 و ابتدای سال 94، اجرای احکام صادر شده علیه این بهاییان آغاز شد. در میان بازداشت شدگان یک زوج بهایی ساکن یزد نیز بودند. ایمان رشیدی و شبنم متحد زوج بهایی اهل یزد بودند که در جریان آن بازداشت با هجوم ماموران به منزل مسکونیشان بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند. پس از تحمل حدود یک ماه بازجویی و بازداشت موقت، این زوج بهایی تا زمان نهایی شدن تکلیف پرونده اتهاماتیشان با سپردن وثائقی حدوداً به ارزش 150 میلیون تومان آزاد شدند، تا اینکه ایمان رشیدی و شبنم متحد در دادگاه انقلاب اسلامی یزد احکام محکومیت خود را دریافت کردند. ایمان رشیدی در آن دادگاه به تحمل 3 سال حبس تعزیری و همسرش شبنم متحد به تحمل 2 سال حبس تعزیری و 1 سال حبس تعلیقی محکوم شدند. در اسفند ماه سال 93 و در واپسین روزهای سال، با دریافت ابلاغیه اجرای حکم دادگستری شهرستان یزد، این زوج بهایی برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان مرکزی شهرستان یزد مراجعه کردند و در 27 اسفند ماه سال 93 ایمان رشیدی و شبنم متحد بازداشت و روانه زندان مرکزی شهر یزد شدند. ایمان رشیدی برای گذراندن دوره محکومیت به حبس 3 ساله خود همراه با همسرش در زندان مرکزی شهر یزد روزگار می‌گذرانند. شماری دیگر از بهایان همپرونده با آقای رشیدی و خانم متحد در همان هفته‌ها دوره محکومیت خود را آغاز کرده و در زندان‌های مختلف شهرهای محل سکونت خود از جمله یزد، اصفهان عراق، شیراز و کرمان دوره حبس خود را می گذرانند.